ورسته حالات خبر کړی ونی می بجې شوې. سلطان محمد سرور د بلینیم ساته خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره په استودیو کې ده.
تکل صاحب محترم تشکر از شما، مونده نباشین. ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری از صبح امروز شنبه 14 حمل و 3 اپریل که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در حمله هوایی دیروز نیروهای افغان در قندوز، شمار از مسئولان ارشد طالبان و به گفته مردم محل تعداد زیادی از غیر نظامیان هم کشته و زخمی شدند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این رویداد را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. در حمله هوایی دیروز نیروهای افغان در قندوز، شمار از مسئولان ارشد طالبان و افراد ملکی کشته شدند. گفتگوهای دیروز مقامات افغان و پاکستانی در کابل پیشرفت جزئی داشته است و رئیس جمهور آمریکا همتای روسی خود را به بازدید از قصر سفید دعوت کرده است. مشروع اخبار. در حمله هوایی دیروز نیروهای افغان در قندوز، شمار از مسئولان ارشد طالبان و افراد ملکی کشته شدند. عبدالحمید حمیدی، قماندان امنیه قندوز، به رادیو آزادی گفت که در این حمله در ولسوالی دشت ارچی به شمول 7 تبعه تاجکستان، 2 پاکستانی و چندین قماندان ارشد طالبان، حداقل 15 جنگجوی طالبان کشته شدند. ملپاسوال حمیدی گفت که هدف حمله یک گردهمایی طالبان بود که برای عملیات آمادگی می‌گرفت و امکان دارد و افراد ملکی هم تلفات وارد شده باشد، اما او تفصیل از این تلفات ملکی نداد.
اما یک کماندان کتی که خود از گفته میشه کتی سرخ میگه کماندان از این کشته شده است. کماندان کتی منتظرشان مسئول دعوات و تنبیه میشه است. مدیر مالی بخش مالیشان است، بخش معارفشان است. یعنی اکثر کتی که کشته شده است سران است که طالب است.
مردمان محل میگویند این حمله هوایی یک مسجد را مورد اصابت قرار داد و تعداد زیادی از افراد ملکی کشته یا زخمی شدند. اکثریت مناطق ولسوالی دشت ارچی زیر تصرف طالبان است و تفصیلات بیشتری از این حمله هنوز به دست نیامده است. وزارت خارجه افغانستان میگوید در گفتگوها با هیئت بلندرتبه پاکستان بر ریاست تهمینه جنجوه پیشرفت اندک صورت گرفته است، اما مسائل اساسی باقی ماندند که قرار است مذاکرات آینده پیرامون آن ادامه یابند. معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت گفتگوی هیئت پاکستانی به رهبری معاون وزیر خارجه این کشور در دیردار با هیئت افغانستان بر ریاست حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه بیشتر روی صلح در افغانستان و موارد میچرخید که هر دو کشور بالای آن هماهنگی زیادی داشتند. سبغت احمدی گفت در این مذاکرات پیشرفت مهم رخ نداده، اما به ادامه گفتگوها تاکید شده است. مقام ها در هلمند میگویند همه حدود 40 دختر لیسه نسوان شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند که مسموم شده بودند پس از معالجه از شفاخانه مرخص و به خانه هایشان برگشتند. بسیاری دختران مسموم شده شاگردان صنف دهم بودند. سخنگوی والی هلمند دیشب به رادیو آزادی گفت برای رسیدگی به این حادثه یک کمیته تعیین شده است. عمر زوا گفت آنها دریافتند که در همین روز در لابراتوارهای مکتب یک نوع مواد سوختانده شده است.
گفته شده که در اونجا بعضی از موادی که در لابراتوار استفاده میشه از سوختانده شده است. به خاطر از اینکه ما موضوع را دقیق بازی میکنیم و بررسی کنیم این موضوع تحت بررسی قرار داره تا به دقیق معلوم کنیم که آیا واقعا این عذری شده.
پیش از این هم حوادث مسمومیت شاگردان مکاتب در افغانستان رخ داده که دلایل آن تا کنون مشخص نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان گفتگوی تلفنی از همتای روسی خود ولادیمیر پوتین دعوت کرد که از قصر سفید بازدید کند. یوری یوشاکوف، مشاور ارشد کرملین، دیروز به خبرگزاری‌های روسی گفت رئیس جمهور ترامپ دعوتش را که در تماس تلفنی با رئیس جمهور روسیه در ماه گذشته به عمل آورده بود تکرار کرد.
رئیس جمهور آمریکا در 20 ماه مارچ دو روز پس از انتخابات روسیه که به طور وسیع مورد انتقاد قرار گرفت با ولادیمیر پوتین تماس گرفته و پیروزیش را تبریک گفته بود. پس از نشر گزارش‌هایی که افشا ساخت که مشاورین دونالد ترامپ به او مشوره داده بودند که در تماس تلفنی با پوتین با وی تبریکی نگوید، این تماس جنجال برپا کرد. وزیر خارجه روسیه ایالات متحده آمریکا و برتانیا را به دروغگویی و پخش معلومات نادرست درباره مسمومیت جاسوس دو جانبه سابق روسی در انگلستان متهم کرد. سرگی لاوروف در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای بنگلادشی خود گفت تنش بین مسکو و غرب اکنون ناگوارتر از دوران جنگ سرد است، زیرا به گفته وی در آن زمان قواعد وجود داشت و برخی از رفتارها نظارت می‌شد. سرگی اسکریپال و یولیا دخترش در 4 ماه مارچ با گاز اعصاب در شهر سالزبری انگلستان مسموم ساخته شدند. پس از این حادثه آمریکا، برتانیا و بیش از 20 کشور غربی 150 دیپلمات روسی را اخراج کرده و مسکو هم به همین تعداد دیپلماتان غربی را از کشور بیرون کرد. پایان اخبار. ساعت 7:36 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. در حمله هوایی دیروز نیروهای افغان در قندوز، شمار از مسئولان ارشد طالبان و به گفته مردم محل تعداد زیاد از غیر نظامیان هم کشته یا زخمی شدند.
در این حمله هوایی 50 تن کشته شدند و تقریبا 150 تن زخمی شدند و ما به ساحه رفتیم و پسر کاکای خود را بلند کردیم و این حمله بالای محفل دستاربندی صورت گرفته.
اما شمار دقیق تلفات ملکی هنوز معلوم نیست. وزارت خارجه افغانستان میگوید گفتگوهای دیروز با مقامات پاکستانی در کابل پیشرفت اندک داشت.
سومین نشست پلان عمل افغانستان پاکستان برای صلح و همبستگی بود. پیشرفت چشمگیر نبود، اما پیشرفت های جزئی حاصل شده.
همزمان با ادامه جنگ و درگیری‌ها در کشور، باشندگان بلخ و اعضای جامعه مدنی این ولایت از حرکت‌های مردمی در کابل، هلمند و زابل برای تأمین صلح ابراز حمایت کردند.
و صلح تنها گزینه است که میتونه مردم افغانستان را به سعادت برسانه و مشکلاتی که حاکم است و ای را از بین ببره.
مسکو میگوید تاجر بزرگ روسی به نام زیاودین محمدوف و برادرش ضمن تلاش‌های مبارزه با فساد اداری بازداشت شده‌اند و کدام انگیزه سیاسی ندارد. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال می‌کنیم و در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از شهریان کابل را می‌شنویم.
پرویز هستم از سنگتراشی.
پرویز جان، من میبینم که خودت دکان داری، میشه که بر ما بگویی که دکان چی داری؟
ترشی فروشی لبنیات.
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید، از رنگ زندگی و کاروبار پرویز جان بیشتر میشنویم. با ما باشید. نظامیان افغان در زون شمال شرق می گویند که نیروهای هوایی افغان حوالی ساعت 12 دیروز در ولسوالی دشت ارچی قندوز یک تجمع طالبان را هدف قرار داد که در نتیجه به شمول هیئت اعزامی شورای کویته 15 تن از افراد این گروه کشته و 10 تن دیگرشان زخمی شدند. اما باشندگان ولسوالی یاد شده می گویند که این حمله هوایی بر یک مدرسه دینی در منطقه دفتانی صورت گرفته که در نتیجه آن 150 تن از افراد ملکی کشته یا زخمی شدند. اجمل آریان از منطقه گزارش میدهد.
مقام های فرقه 25 در زون شمال شرق کشور میگویند که حوالی ساعت 12 بجه روز دوشنبه نیروهای هوایی افغان در منطقه دفتانی ولسوالی دشترچی کندز بر جلسه مخالفان مصالح حکومت که در آن هیئت اعزامی شورای کویته نیز حضور داشتند حمله هوایی انجام داده اند. دگرمن غلام حضرت کریمی سخنگوی فرقه 25 در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این حمله هوایی 15 تن از مخالفان مصالح حکومت کشته و 10 تن دیگرشان زخمی شدند.
اثر اجرام خود ضربات اوکسیدهای امنیتی 15 نفرشون کشته شدن، 10 نفرشون زخمی شدن.
آقای کریمی بیان نمود که در میان کشته شدگان افراد کلیدی مخالفان مصالح حکومت، مولوی شاهدالله، مولوی بریال، مولوی ممتاز و مولوی زاهدالله هم شامل هستند. وی می افزاید که در این حمله هوایی به افراد ملکی کدام آسیبی نرسیده است. از سوی هم نصرالدین سعدی ولسوال دشتچرچی کندز به رادیو زده گفت که این حمله هوایی در منطقه دفتانی بر محفل دستربندی در یک مدرسه دینی صورت گرفته که در نتیجه آن 150 تن کشته و زخمی شدند. آقای سعدی افزود که منطقه یاسوده در تسلط مخالفان مصالح حکومت قرار دارد، بناهن جمعوری ارقام دقیق تلفات افراد ملکی کار مشکل سازی است. از جانب دیگر شماری از باشندگان ولسوالی دشتچرچی که زخمی شدگان این رویداد را به شفاخانه حوزوی کندز انتقال دادند، ادعا دارند که این حمله هوایی در یک مدرسه دینی بر محفل دستاربندی صورت گرفته و در نتیجه آن 50 تن از افراد ملکی کشته و 150 تن دیگرشان زخمی شدند. دو تن از باشندگان ولسوالی یاد شده که شماری زخمی شدگان را به شفاخانه حوزوی کندز انتقال دادند، در خصوص این رویداد به رادیو آزادی چنین گفتند:
گوجرا خونزاده به مدرسه من و نیم بجا تیارو انداختو کو
یک نیم بجا روز دوشنبه بر مدرسه گوجرا خونزاده تیارو بمبارد کرد و تقریبا 50 تن کشته شدند و 150 تن هم زخمی شدند. در آنجا محفل دستاربندی بود.
12 بجه وی چه تقریبا 500 نفر شهیدان دی او تقریبا
در این حمله هوایی 50 تن کشته شدند و تقریبا 150 تن زخمی شدند و ما به ساحه رفتیم و پسر کاکای خود را بلند کردیم و این حمله بالای محفل دستاربندی صورت گرفته است و امروز قاری صاحبان فارغ می شدند. از سوی دیگر ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی مخالفان مصالح حکومت معرفی میکند، حمله هوایی نیروهای دولتی را بر مرکز این گروه رد کرده، میگوید که این حمله در یک مدرسه دینی بر محفل دستاربندی صورت گرفته که در نتیجه آن 150 تن از افراد ملکی کشته و زخمی شدند. ولسوالی دشتچرچی در فاصله 80 کیلومتری در قسمت شمال شهر کندز قرار داشته و یکی از ولسوالی های ناامن این ولایت شمرده می شود. بر بنیاد گفته های ساکنان دشتچرچی که از 14 سال به این سو بیشتر جغرافیای این ولسوالی در زیر اداره مخالفان مصالح حکومت قرار دارد و همکنون تنها بازار و تعمیر ولسوالی در تسلط نیروهای دولتی می باشد. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت خارجه افغانستان می گوید در گفتگوهای دیروز با هیئت بلندرتبه پاکستان در کابل پیشرفت اندک صورت گرفته، اما مسائل اساسی باقی ماندند که قرار است مذاکرات آینده پیرامون آن ادامه یابد. مقیمه نایب گزارش می دهد.
هیئت بلندرتبه ملکی و نظامی پاکستان تحت ریاست تهمینه جنجوا، معاون وزیر امور خارجه پاکستان، دیروز در کابل با مقامهای افغان روی پروسه صلح و همکاری میان دو کشور بحث و گفتگو کرد. معاون سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان گفت گفتگوی هیئت پاکستانی به رهبری معاون وزیر امور خارجه این کشور در دیدار با هیئت افغانستان بر ریاست حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه پیشتر روی صلح در افغانستان و موارد میچرخید که هر دو کشور بالای آن هماهنگی زیاد داشتند. به گفته سبقت احمدی پیشرفت‌ها بیشتر درباره ادامه گفتگوها بود.
سومین نشست پلان عمل افغانستان پاکستان برای صلح و همبستگی بود. پیشرفت چشمگیر نبود، اما پیشرفت های جزئی حاصل شده، مسائل اساسی حالا هم باقی مانده و ما امیدوار هستیم که در آینده بتانیم این مسائل حل بکنیم.
معاون سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان اضافه کرد مواردی که تا هنوز در آن پیشرفت به میان نیامده گفتگوهای صلح و مواردی هستند که سبب همبستگی میان افغانستان و پاکستان می شود. به گفته سبقت احمدی پیشرفت ها بیشتر درباره ادامه گفتگوها بود. گفتگوها بین هیئت‌های افغانستان و پاکستان در حال با پیشرفت اندک پایان یافته که قرار است هیئت به ریاست شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان روز جمعه به افغانستان سفر کند. این سفر صدر اعظم پاکستان بر اساس دعوت رئیس جمهور اشرف غنی در ارتباط به گفتگوی دولت به دولت صورت گرفته است. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت افغانستان درباره پلان عمل افغانستان پاکستان برای صلح و همبستگی گفت هدف این پلان این است که اسلام آباد با استفاده از نفوذش بر طالبان این گروه را برای مذاکرات صلح افغانستان آماده سازد. واشنگتن و اسلام آباد پلان عمل افغانستان پاکستان برای صلح و همبستگی را مشترکاً ترتیب دادند. همزمان با این الیس ویلز معاون وزارت امور خارجه آمریکا برای کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی در شهر راولپندی با لوید رسیز اردوی پاکستان روی مسائل صلح افغانستان بحث و گفتگو کرد. دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان در اعلامیه به نقل از جنرال قمر جاوید بجوا میگوید کشورش به همکاری و کمک در پروسه صلح افغانستان متحد است. در اعلامیه آمده که جنرال باجوا همچنان ابراز امیدواری کرده که دیگر جوانب هم به طور مساویانه نقش مثبتی را بازی کنند. خانم ویلز از 28 ماه مارک به این سو به خاطر گفتگو با مقامهای پاکستانی در اسلام آباد است.
همکارم مقیم نایب گزارش می داد ساعت 7:45 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. دوستان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، همکارم مصطفی صدیقی مرور به بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان دارد.
روزنامه واشنگتن تایمز در مقاله تازه خود در مورد افغانستان به موضوع انتخابات و ارتباط آن با مذاکرات احتمالی صلح پرداخته است. در آغاز مقاله آمده که پس از 3 سال تأخیر، مقام‌های افغان اعلام کردند که انتخابات ولسی، جرگه و شوراهای ولسوالی در 20 ماه اکتبر برگزار خواهد شد. نویسنده مقاله گفته که این اعلام ممکن است موضع حکومت افغانستان را در قبال گفتگوهای احتمالی صلح با طالبان دوباره شکل دهد. اما در ادامه آمده است که هنوز به درستی روشن نیست که تعیین زمان برگزاری انتخابات بر چشم‌انداز صلح چقدر تأثیر خواهد گذاشت. در بخش دیگر این مقاله آمده که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هفته گذشته به تلاش حکومت افغانستان به انجام گفتگوهای صلح با شبکه حقانی مستقر در پاکستان چراغ سبز نشان داد. اما نویسنده مقاله واشنگتن تایمز گفته که چشمانداز گفتگوها با شبکه حقانی حساس و جنجالی به نظر می رسد، چون که به گفته نویسنده شبکه حقانی مسئولیت یک رشته حمله های مرگبار را بر نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به عهده گرفته و از 6 سال پیش به این سو در فهرست سیاه واشنگتن به عنوان یک گروه تروریستی جای داشته است. روزنامه نیویورک تایمز به موضوع معارف و چالش‌های آموزش مخصوصاً برای دختران در افغانستان پرداخته. در آغاز مقاله تازه این روزنامه آمده که پیش از آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان، نزدیک به 200 بزرگ قومی در ولسوالی لجمنگل ولایت پکتیا در میدان یک مکتب محلی گرد هم آمدند و از هر خانواده خواستند که اگر کودکانشان را به مکتب نفرستند، هر خانواده باید نزدیک به 5000 افغانی جریمه بپردازد. در ادامه مقاله آمده است که به باور بزرگان قومی، عنعنات محلی مانع رفتن کودکان به مکتب شده. نویسنده نیویورک تایمز چندین مانع را این گونه برشمرده: افزایش خشونت‌ها، کمبود معلمان زن و دیگر هم دور بودن مکتب‌ها. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، 3.5 میلیون کودک در افغانستان مکتب نمی‌روند که 75% دختر هستند. به گفته وزارت معارف افغانستان، از میان 17500 مکتب، بیش از 1000 مکتب در نقاط مختلف افغانستان عمدتاً به خاطر ناامنی و خشونت بسته مانده و نزدیک به نیم از این مکتب‌ها ساختمان ندارند.
همزمان با ادامه جنگ و درگیری ها در کشور، باشندگان بلخ و اعضای جامعه مدنی این ولایت به منظور تأمین صلح در کشور از حرکت های مردمی در کابل، هلمند و زابل ابراز حمایت کردند. آنها از مخالفان مسلح دولت خواستار شدند که به پروسه صلح بپیوندند. مجیب الرحمن حبیب زئی از مزار شریف گزارش می دهد.
در مزار شریف نیز به منظور حمایت از تقاضای آتش بس میان نیروهای حکومت و گروه‌های طالبان مسلح، ساکنان بلخ و اعضای جامعه مدنی گردمایی‌هایی را انجام داده و خواهان تامین صلح در کشور شدند. ذبیح‌الله احساس، مسئول تحریک ادبی بلخ و یکی از برگزار کنندگان این گردهمایی در مزار شریف، با آنکه خواهان تامین صلح و توقف جنگ میان نیروهای حکومت و طالبان مسلح است، وی باور دارد تروریستان از آن سوی خط دیورند وارد افغانستان شده و دست به ناامنی میزنند. آقای احساس گفت:
موږ له ملګرو ملتونو څخه هیله کوو چې موږ له امریکا څخه دا غوښتنه لرو که هغوی واقعا دلته د سولې دپاره کوشش کوي، نو باید هغه ځایونه دوی نور په ګوته کړي، له کوم ځای نه چې په دغه منطقه کې د ناامنۍ دپاره پلانونه جوړیږي او دسیسې جوړیږي.
اشتراک کنندگان این گرد همایی حمایت از حرکتهای مردمی برای تامین صلح در کشور میگویند که ناامنی معضل مشترک همه افغان ها است و برای رفع آن در کشور باید اتحادی ملی ایجاد شود. ساکنان مزار شریف و اعضای جامعه مدنی بلخ از جامعه جهانی، حکومت افغانستان و طالبان مسلح می‌خواهند تا برای تامین صلح در کشور و رفع معضلات میان هر دو طرف باید مذاکرات سه‌جانبه انجام شود. عبدالقادر مصباح، رئیس سازمان خط نو در بلخ، در رابطه گفت:
از جامعه جهانی می‌خواهیم که از این حرکت مثبتشان حمایت بکنند و نیازمندی اساسی مردم افغانستان صلح است و صلح تنها گزینه است که می‌تواند مردم افغانستان را به سعادت برسانه و مشکلاتی که حاکم است و ای را از بین ببره.
حرکت‌های مدنی به منظور تامین صلح در افغانستان از حدود یک ماه به این سو آغاز شده و آمار افرادی که به آن می‌پیوندند در حال افزایش است. مجیب رحمان حبیب سی، رادیو آزادی، مزار شریف.
Israel has many friends and allies.
Human rights. 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 Human
rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
کرملین میگوید بازداشت یک میلیاردر روسی و برادرش بخش از مبارزه حکومت بر ضد فساد اداری بوده، کدام جنبه سیاسی ندارد. ضیاءالدین محمدوف که شرکت ساختمانی او در اعمار استادیوم ورزشی برای جام جهانی فوتبال سهم دارد، یکی از ثروتمندترین تاجران به حساب می رود که در سالهای اخیر مورد هدف سارنوالان روسی قرار گرفته است. همکارم مقیم نایب با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
ضیاءالدین مکمیدوف و برادرش در 31 ماه مارچ به اتهام اختلاس میلیون ها دلار از بودجه دولت متهم می باشد. ضمن شخص دیگری به نام آرتور مکسیدوف نیز دستگیر شده که با آقای مکمیدوف یک جا شرکت ساختمانی را با پیش می برد که در اعمار استادیوم ورزشی برای جام جهانی فوتبال سهم دارند. امر توقیف این سه نفر برای 2 ماه صادر شده است. دیمیتری پیشکوف، سخنگوی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین، دیروز تاکید کرد که دستگیری این میلیاردر روسی نشان می‌دهد که حکومت روسیه بر بودجه دولتی شدیداً نظارت دارد. آقای پیشکوف در ادامه صحبت خود گزارش‌های را رد کرد که گویا این دستگیری بخشی از کشمکش‌های قدرت در دوره 4 ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین می‌باشد. سخنگوی پوتین به خبرنگاران گفت این سخن پردازی های تحلیلگران سیاسی است. او گفت بیایید این را به تحلیلگران سیاسی بگذاریم. مکمیدوف که گفته می شود یکی از اعضای نزدیک به حلقه دیمیتری مدودوف، صدر اعظم روسیه می باشد، مالک یک گروه بزرگ سرمایه گذاری روسی به نام سوما بوده و خیلی ثروت دارد. مکمیدوف اتهامات وارده بر وی را رد کرده که گویا در اختلاس و ایجاد شبکه جنایی شامل می باشد. مجله فوربس دارایی مکمیدوف را بیش از 1 میلیارد دلار تخمین می کند. مکسیدوف شخص دیگر بازداشت شده بوده که شرکت سرمایه گذاری سوما را رهبری می کند. شرکت وی امور ساختمانی استادیوم ورزشی فوتبال را در شهر کالینینگراد به عهده دارد. شرکت سوما با این فیصله محکمه موافق نیست و می خواهد که استیناف طلب شود. این شرکت سرمایه گذاری همچنان گفته که در این ارتباط با تحقیقات حکومت همکاری می کند. قرار است روسیه میزبان جام جهانی فوتبال باشد که در 14 ماه جون آغاز می شود. آمادگی ها برای برگزاری این بازی ها در روسیه ادامه دارند. لیکن گزارش ها میگویند در امور ساختمان استادیوم های ورزشی برای بازی های فوتبال در این کشور فساد اداری و اختلاس موجود است.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم، مجاهد هستم از ولایت غزنی، از مرکز غزنی به جوار شفخانه تبرکلوز ساحه گنج یک مکتبی از به نام لیسه وکیل جان محمد خان کوچی 600 یا 700 محصل معتلم داره و در دوروبر از این مکتب یک 6700 خانه زندگی میکنه و از مقام سیعتی آمه و شاروالی غزنی خواهش میکنیم که تا که همینجا مسلخ در جوار از این مکتب جور کردن، از مسلخ خارج مرغای گنده، شترای مردار شده، جوای نیمالال در میندازن، منطقه در بی تبدیل شده به خاطر سیعتی آمه، سیعتی نتفلکا یک ضرر بزرگ است و در یک عوضی دید که یک میال غرس کنم یک کلگی آجوال شار آورده اینجا انداخته. امید است که صدای ما را پخش نماید با احترام.
ساعت 7:55 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت مجله خبری پیش از این که پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی را بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. در حمله هوایی دیروز نیروهای افغان در قندوز، شمار از مسئولان ارشد طالبان و افراد ملکی کشته یا زخمی شدند. عبدالحمید حمیدی، قماندان امنیه قندوز، به رادیو آزادی گفت در این حمله در ولسوالی دشت ارچی به شمول 7 تبعی تاجکستان، 2 پاکستانی و چندین قماندان ارشد طالبان، حداقل 15 جنگجوی طالبان کشته شدند. گفتگوهای دیروز مقامات افغان و پاکستانی در کابل پیشرفت جزئی داشته است، اما روی ادامه مذاکرات توافق شده است. معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت این مباحثات بیشتر روی صلح در افغانستان و موارد میچرخید که هر دو کشور بالای آن هماهنگی زیاد داشتند. مقام ها در هلمند میگویند همه حدود 40 دختر لیسه نسوان شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند که دیروز مسموم شده بودند، پس از معالجه از شفاخانه مرخص و به خانه هایشان برگشتند. بسیاری دختران مسموم شده شاگردان صنف دهم بودند. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در جریان گفتگوی تلفنی از همتای روسی خود ولادیمیر پوتین دعوت کرده که از قصر سفید بازدید کند. یوری یوشاکوف، مشاور ارشد کرملین، دیروز به خبرگزاری های روسیه گفت رئیس جمهور ترامپ دعوتش را که در تماس تلفنی با رئیس جمهور روسیه در ماه گذشته به عمل آورده بود یک بار دیگر تکرار کرد. و کرملین میگوید بازداشت یک میلیاردر روسی و برادرش بخش از مبارزه حکومت بر ضد فساد اداری بوده و ادعای را رد کرد که گویا بازداشت ضیاءالدین محمدوف جنبه سیاسی دارد. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
پرویز هستم از سنگتراشی.
پرویز جان، من میبینم که خودت دکان داری، میشه که بر ما بگویی که دکان چی داری؟
ترشی فروشی، لبنیات، ترشی زردالو، ترشی بانجان، از کچالو، از این چیز هست.
چقدر وقت است که ترشی فروشی میکنن یا ترشی را جور میکنن؟
از ترشی ما 15 سال میشه.
کی جور میکنه ایره؟
خود ما جور میکنیم، در خانه کس پدرم جور میکنه، خودش حساب ترشی و همین بانجان و سردک چیزاش خودش با دست خود پاک میکنه و صفا میکنه و در جوش میته. باز پس در سرکه وطنی، یکی سرکه خارجی است که خراب است، دیگه سرکه وطنی که است، یکی باز هم خوشمزه میکنه، هم خوب میرسانه.
سرکه وطنی را از کجا میکنه؟
سرکه وطنی که است، سرکه سیب است، برای ما میرست، از جلال آباد میره، از پشاور میره، از پاکستان میره. این سرکه سیب، سرکه زردک، سرکه هم این چیزا، سرکه های شرایده است خالص. از این باز پس صافش میکنیم، بسیار خیره است. صاف از صافه همون روی صافه که برانت پس به ترشی انداخته میشه.
در رابطه با ترشی اوری بگوین که او خو فکر میکنم سرکه نمفته.
سرکه ایچ زمان بوده. ترشی اوری فقط همی موادش همی مسالش جوش میخوره، خوب صحیح جوش میخوره و مانده میشه دهش او انداخته میشه اوری را. اوری شو تر میشه شو.
خود اوری چی هست؟
اوری یک دانه هست که این نقصان داره، این ضرر نداره. نمی دکان های عطاری پیدا میشه. دکان های عطاری باز بود دیگه چیزات شو بر شما میگه که چی فایده داره، چی نداره و چی داره. کسایی که سرکه پریزه از مرش پریزه اونو اوری اوری استفاده میکنن.
چطور از فروشات؟
خوبه شکر. ما حساب امونده میتیم، من پرچون میتیم. با حساب کار زیاد ما مایروزه است. مایروزه که از ما مربان جور میکنیم. مربای آلو بلو، مربای آلو بخارا، مربای کشته، مربای زردک. این چیزا رو خودمون نمیجه دیم دکان تا میگن. ما بسیار جای روان کردیم، جلال آباد روان کردیم، پاکستان روان کردیم. این یادم که فعلا نمیه این سودا میگیره، یکان تقریبا 100 کیلو بر روان میگم دم ایرات میبره. هر وقت می خلاصه بر ما زنگ میزنه که 10 کیلو 20 کیلو 30 کیلو بر ما تهار کو میبره.
مصرف زندگی ما برایم
شکر هزار بار ما دیم دکان 6 نفر کار میکنیم. من پدرم است، برادرایم است، دو تا شاگرد دارم. بس مکتب خلاص کردیم تا 12 سال خودم پنتون میخورم با اقتصاد.
بسیار زیاد تشکر.
زنده باشید.